دو، یعنی هم مردم توی این موضوع بالاخره نادیده گرفته شد، نظر داشتن دیگه، به عنوان داوری که دارن میبینن یک تعدادی آدم نظر این آدم ها رو گذاشتن کنار. حالا کار ندارم درست غلط فلان، به امانش اصلا کار ندارم، ولی یه بخش دیگهش هست که به خود سینما برمیگرده و اینکه اساسا شاید سینما اینقدر جدی نباشه. ببینید، ما تو سینما مفاهیم رو مطرح میکنیم و خدمت شما هستم، سینما یک هنره و عمق داره، اساسا تلاش میشه برای اینکه وجوه انسانی در قالب یک سری درام و داستان بیان بشه، نیازها، مسائل، مشکلات، مصائب، خنده ها، گریه ها، همه اینها. وقتی که به این سمت میریم که یواش یواش میخواییم با شابلون یک چیزی رو درست بکنیم، اساساً یک تعدادی تفکر و یک تعدادی نگاه حذف میشه، به خاطر اینکه شابلونی داریم به ماجرا نگاه میکنیم. من نمیگم این الان هستا، ولی شواهدی وجود داره که شاید این گونه داره میشه، یعنی اساساً چیزهایی ساخته بشه که ما میخواییم، مواردی گفته بشه که مورد تایید ما باشه. اساساً هم ببینید، هنرمندا واقعاً آدمایی هستن که واقعا با خون دل مسئله ای رو مطرح میکنن و با وجدان مسائل رو مطرح میکنن، نمیان یه کاری بکنن که اساس بنیادهای فکری انسانها رو به هم بزنن. تو کشور ما که لااقل نیستش. من به نظرم شریفترین بخش در حقیقت کاری که وجود داره توی چیز، یکی از شریفترین بخشهایی که ما داریم توی کشور خودمون، سینماگران خیلی دارن تلاش میکنن، خیلی زحمت میشن، روغن بچه‌ها کشیده میشه برای اینکه یک مفهومی به فیلم تبدیل بشه، یک قصه ای بگن، یک کاری بکنن، یک مسئله و یک دغدغه ای رو مطرح بکنن. این که ما مثلا نتیجه همه اینا رو میاریم توی جشنواره‌ای که با سابقه بالاخره 40 سال جشنواره بوده دیگه، خب، و بعد مثلا یه چیزایی رو ملاک قرار میدیم، یه فیلمایی رو اعتبار بهشون میدیم، یه فیلمایی رو نمیدیم، یعنی بهشون جایزه میدیم یه سری نمیدیم. البته من بگم اینا، همه اینها سال به سال، فصل به فصل، بر مبنای سیاست‌های مختلفی که وجود داره تغییر میکنه. من میخوام بگم که اتفاقی که میفته چیه؟ آروم آروم عده زیادی خسته میشن از این میزان جنگی که بابت ساخت یک فیلم باش باید مواجه بشن. اساسا خیلی کار سختیه. حالا نکته‌ای که وجود داره، این تصمیمات میتونه رو انگیزه های آدم هایی که واقعا مسئولانه، من به ذرس قاطع دارم میگم، قاطبه بچه هایی که دارن فیلم میسازن در سینما واقعا دغدغه مندن نسبت به دوروبرشون، نسبت به اجتماعشون، نسبت به مسائل اجتماعی، نسبت به همه چی، نسبت به کشورشون، وطنشون. حالا وقتی که تو اینا رو یخ باعث بشی که در حقیقت اینا انگیزه هاشون از بین بره، اساسا میری به سمت همون نگاه شابلونی. شاید اینو نداشته باشی، شاید تو پس در حقیقت تو زمین
نیتت این نباشه،
نیت شما در حقیقت این نباشه که بخوای شابلونی ایجاد بکنی، ولی خود به خود عمل همون شابلونه. یعنی مثلا الان ما مثلا میخوایم راجع به موضوع اجتماعی بخوایم فیلم بسازیم، هر مسئله ای به کجا برمیگرده؟ مثلا اگه راجع به راننده تاکسی، به فرض مثال میارم، میخوایم فیلم بسازیم، باید بری تاکسی رانی. خب ارشاد اینجا چیکار است؟ بگم تو ارشاد خیلی تلاش میکنن و ببین، من به ارشاد انتقاد دارم، اما دیدم یه جاهایی خیلی تلاش میکنن برای اینکه بتونه یه فیلم مجوز بگیره، اما چرخه اشتباه دست ارشادم انگار نیست. آقا مثلا راجع به تاکسی رانی، یه راننده تاکسی میخوای فیلم بسازی، تاکسی رانی باید نظر بده. راجع به یه پلیس میخوای بسازی که یا خدا، مثلا من یه دونه کار کردم خیلی عجیب غریب بود،
مرد بازنده
واقعا عجیب غریب بود، و مثلا خدا نصیب نکنه که اصلا بخوای بدی سمت همچین موضوعاتی، واقعا اذیت میشی. واقعا
یعنی ملاقات خصوصی هم داشتی؟
ملاقات خصوصی هم قص الهازه. من 3 تا فیلم کار کردم: خورشید، مرد بازنده، ملاقات خصوصی. 3 تا فیلم اجتماعی. به نظرم تو مدت 4 سال به اندازه 40 سال پیر شدم من، همین جوری ساختن فیلم دردسر و دغدغه داره، با هزاران مسئله مواجهی. همه اینا یک طرف، این گرفتن مجوزهای لازم برای اینکه یک فیلم به ثمر بنشینه عجیب غریبه. خب این یعنی شابلون دیگه. ببین من
این روالش آقای بنان فرق کرده. شما اولین کارتون خورشید فکر کنم سال 98 میشد دیگه، درسته؟
بله 98 خورشید. آره.
الان از 98 تا الان 402 الان بروکراسیه فرق شده. کرده
آقای سباق، سال به سال کار کردن سخت شده، روی مزامین مسئله دارن، روی خیلی مسائل وجود داره برای اینکه یک فیلم مجوز بگیره. من واقعا برای مثلا این سه فیلم واقعا تلاش زیادی کردم، به خصوص ملاقات و مرد بازنده، که بتونیم مجوزهای لازم بگیریم برای اینکه این یه فیلم بسازیم.
گرفتن مجوز از خود ارشاد یا از همین نهادهایی که حالا مثال زدید، تاکسیرانی، پلیس؟
ارشاد برای کار خود من آخرین مرحله برای مجوزه، یعنی باید تو اول بقیه راضی کنی بعد بیای سراغ ارشاد. اساسا ارشاد نکته ای که وجود داره، خود ارشاد یه نگاهایی رو در حقیقت موقعی که فیلم طرح داده میشه فلان میشه، مواردی رو ارائه میده به شما که آقا برو اینا رو بررسی کن و تصحیح کن. خب یعنی خودش خیلی مواظبه. خب حالا با این همه مواظبت بعد میره سمت یه جایی که باید چیز داشته باشه، لااقل برای فیلم دو تا فیلم من اینجوری بود، اونا باید حالا رضایت بدن. ببینید ارشاد به اندازه کافی رو مسائلی که باید نظر داشته باشه نظر داره و ارائه میده، وقتی هم که اوکی بده واقعا هیچ مسئله ای نداره، بعد میری اون طرف دوباره شروع میشه، یعنی قصه از اول.
آقای بنان اون گیر قانونی اینجا کجاست؟ طبیعتا خب مسئولیت چه پروانه ساخت و پروانه نمایش با وزارت ارشاده.
بله.
الان بخوایم یک مثال بزنیم، همین فیلم مرد بازنده شما اگر وزارت ارشاد تایید بکنه پروانه نمایش بده، آیا نهادی که حالا به نوعی داستان فیلم مربوط به اون ره میتونه ممانعت بکنه از نمایش
بله
فیلم؟
بله میتواند، اگر واقعا اصرار عجیب غریب روی موضوع داشته باشه، مصرانه پیگیر موضوع باشه، میتونه نگه داره.
از چه کانالی؟
الان هم داریم دیگه، فیلمایی که پروانه نمایش دارن و متوقف میشن دیگه.
نه میخوام ببینم این به خود حالا شاید عدم حالا حمایت وزارت ارشاد بر نمیگرده، یعنی اگه وزارت ارشاد پای یه فیلمی وایسه که فکر نمیکنم موردی پیش بیاد.
به نظرم خود یه کسی باید دست وزارت ارشاد بگیره، یعنی اعتماد لازم باید به وزارت ارشاد بشه، مرجع رسیدگی کننده به این امور وزارت ارشاده. اما اینکه سلایق مختلف قراره بیان نظر بدن، خب اینم یه میزان وضعیت وزارت ارشاد نشون میده. میدونید چی دارم میگم؟ یعنی نهادهای بالادستی هم وجود داره.
خوب. بعد آقای بنان چون شما در دو تا دولت هم کار کردید، این هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی، روال همین بود؟
اصلا دقیقا همینه. ببین نظارت های ارشاد نظارت هایی که از اول وجود داشته تا بعدم هست، و بالاخره هنرمندا میان خودشونو با این آداپته میکنن، بعد یه دفعه یه اتفاق دیگه میفته، یه نهاد بالادستی میاد. مسئله اینه، در حقیقت اینجور نیستش که مثلا وزارت ارشاد نظر نداشته باشه روی اجزای کارش و کارهایی که داره تولید میشه، بعد بره مثلا من باید برم یه جایی مجوز بگیرم نه فلان. نکته اینه که اتفاقی که میفته اینه که وزارت ارشاد وقتی یه چیزی رو اوکی میده، سازمانهای دیگه اصلا به کسی چه ربطی داره که آقا مثلا من راجع به یه معلم میخوام فیلم بسازم، وزارت آموزش پرورش چرا باید بیاد نظر بده؟ میدونی درزم چیه؟ ببین این چیزای قانونیه که به نظرم خلأهای عجیب غریبی داره و در حقیقت باگ و به قول معروف مسائل دیگه ای هم وجود داره درش که خیلی آزاردهنده است، یعنی شما نمیدونی با کی طرفیه به زمانهایی، بعد زمانی که گذاشته میشه. ببین مثلا فرض مثال فیلم ملاقات خصوصی 6 ماه تمام زمان برد من بتونم پروانه نمایش بگیرم. 6 ماه من تو 6 ماه میتونم یک فیلمنامه جدید و پروارش کنم، آماده کنم برای اینکه برم بسازم. میدونی دردم چیه؟ 6 ماه و چی که آقا نکته اینه که یه جمله مثلا فلانه، یک جمله از این حذف بشه. ارشادم مسئله ای نداشت، یه جای دیگه یه سازمان دیگه ای اومده بود نظر میداد و فلان و بهم. 6 ماه تمام من در رفت و آمد بودم. 6 ماه یه بخشی از عمره، خیلی هم مهمه. ما چرا باید اینجوری بشه؟ الحمدلله رب العالمین اتفاقی که افتاد این بودش که سانسور نشد فیلم. خب ولی برای اینکه سانسور نشه من باید 6 ماه زمانم گرفته بشه، خیلی واضح و روشن، و باید مراجعه کنی، بری اینو ببینی، اونو ببینی، اینو با این صحبت کنی، با اون به اون نامه بزنی، با اون جلسه بذاری. آقا چه خبره؟ یه فیلم دیگه.
آقای بنان، ما امروز یکی از موضوعاتی که داریم راجبش صحبت میکنیم در برنامه عنوان سیاه نماییه که خب خیلی از دفعاتی که این کلمه و این واژه برای خیلی از فیلم ها به کار رفته بیشتر جنبه تخریب داشته تا اینکه حالا واقعا اون فیلم این نیت یا قصد رو داشته. دوست داشتم نظر شما رو راجع به اصلا این عنوان بدونم. آیا اصلا شما به واژه و عبارت سیاه نمایی رو اصلا قبول دارید؟ اگر قبول دارید، اگر قبول ندارید که خب هیچ، راجع بهش اصلا بیایم صحبت کنیم آقا چرا به نظرتون این بحث اینقدر میچرخه. ما داخل استودیو آقای اورنگ کارشناس و منتقد برنامه‌مون یه تعریفی داشتن که آقا اگر فیلمی با نیت و با غرض ساخته بشه، به نیت تخریب حالا یک موضوعی، یک فصلی، داستانی، اون رو توی این دسته فیلم‌های سیاه‌نما قرار میدن و غیر از اون دیگه همچین عنوانی رو گفتن که معنی نداره، محلی از اعراب نیست. نظر شما اصلا راجع به این موضوع چیه؟
این نگاه شخصیه در حقیقت به یک موضوعی. از سمت هر کسی میتونه یک واژه‌ای رو به یک چیزی اطلاق بکنه. به فرض مثال الان من اصلا مسئله سیاه‌نمایی به نظرم خیلی در حقیقت واژه بدیه که به یک سری فیلم ها اطلاق میشه. اصلا برای چی باید سیاه‌نمایی باشه؟ ببینید اصلا مسئله اینه که اگه راجع به یه موضوع اجتماعی من فیلم میسازم، موضوعم بالاخره موضوع سخت و صعبیه، آیا من دارم سیاه‌نمایی میکنم؟ نه، دارم یه مسئله اجتماعی رو بهش میپردازم، یه موزلی رو دارم بهش میپردازم، یک چیزی که مردم باش درگیرن، دارم باش مواجه میشم. یعنی مردم با تجربه، یعنی ببینید اساسا سینما برای اینه که مردم تجربه هایی کسب بکنن سریعتر و به یک چیزی برسن،
قبل از اینکه خودشون تجربه کنن،
بدون اینکه خودشون تجربه بکنن. خب من دارم اصلا نکته مهم همینه، چرا باید به یه فیلم بگیم سیاه نما؟ ببینید اون کسی که این افرادی که به نظر من ها، حالا شاید مثلا به دی مخالف این نظر باشن، کسایی که مسائل اینجور تعابیر رو اطلاق میکنن به سینما، اساسا نگاه سیاسی دارن به ماجرا، منافع خودشون ممکنه به خطر بیفته. همین چیزی که من مثلا چند دقیقه پیش خدمت شما عرض کردم در رابطه با گرفتن یک مجوز، نهادهای مربوط باید نظر بدن. خب اگه من یه مسئله مثلا تو بیمه اجتماعی دیدم، اگه یه مسئله در یک بیمارستان دیدم، اگه یک اتفاقی در یک جا دیدم و اومدم اینو بیان کردم و گفتم ایها الناس همچین مشکلی هم وجود داره، آیا من اومدم سیاه‌نمایی کردم یا کمک کردم که این مسئله برطرف بشه، مسئله جدی بشه و برطرف بشه؟ ببینید این نوع نگاه سیاسی هستش به سینما. اساسا من نگاه به سمت نگاه سیاسی بره رو من قبول ندارم به سینما. سینما یک هنر، یک در حقیقت مسئله بسیار جدیه که میتونه از باید پیش بر پیشرفت جامعه میشه. جوامعی که پیشرفت کردن اساسا سینمای قوی داشتن. ما وقتی میایم تعیین میکنیم که راجع به این بگو، راجع به اون نگو، بایدها و نبایدها، دایره رو محدودتر میکنیم، اساسا دنبال چیز بزرگتری نیستیم. ما باید اجازه بدیم تفکرات، فکری که قرار کمک بده ها. ببینید این چیزی که دارم میگم، ایدئال ها رو من مطرح نمیکنم، اون چیزهایی که میشود اتفاق بیفته و میتوانیم و واقعا از پسش هم بر اومدیم. سینمای ایران جز سینمای مطرح دنیا هست، سینماگرای ایران جز سینماگران مطرح دنیا هستن. چرا ما از این پتانسیل نمیتونیم استفاده بکنیم؟ چرا میایم چارچوب تعیین میکنیم؟ سیاه‌نمایی اون کسی که مثلا مسئولین میان میگن آقا این فیلم سیاه‌نماه، تجربه تلخ رو شما یک بار داشته باش، برای ما همون تجربه تلخ رو برات هماهنگ میکنیم، ما گرونی رو برات میاریم، ما بدبختی رو برات میاریم، ما فلان میکنیم، ما بهمان میکنیم، ما جامعه رو انقدر سیاه کردیم، چرا میری سینما سیاه؟ برو سینما بگی بخند. اون هنرمند و سینماگر مالکش یک سری از مسئولین بیخرد و بیمایه که نیستش که. ببینید من یک مثال برای شما بیارم، خیلی فیلم هایی ساخته شده که نگاه انتقادی به یک سیاستی در یک جایی از دنیا داشته، به فرض مثال در آمریکا داشته، به فرض مثال در اروپا داشته.
بله.
اگه اونجا چیز میشه ما میگیم اون سیاه نمایی کرده. من میگم نگاه سیاسی رو برداریم، اجازه بدیم سینما کمک به پویایی جامعه بکنه، کمک به شکوفایی جامعه بکنه، اجازه بدیم تفکر عمیق برای مردم ایجاد بشه. ما از یک عنصری که بالاترین تعابیر و معانی رو میتونیم درش ازش استفاده ببریم، داریم در حقیقت از کمترین، به قول معروف،
ظرفیتش استفاده میکنیم،
از کمترین ظرفیتش داریم واقعا استفاده میکنیم. و تو همین کمترین ظرفیت استفاده کردن ها بهترین فیلم ها هم ساخته شده ها. ولی ما الان مسئله داریم، همش فیلم اجتماعی ساخته میشه، آقا سیاه‌نماییه. یعنی چی سیاه‌نمایی؟ ببینید اصلا در دل سیاهی هستش که نور میتونه تابیده بشه. من با اینکه فیلمی ساخته بشه که انسان از زندگی به شخصه با این که من تو هیچ فیلمی هم ناامیدی رو چیز نکردم، اساسا مشکل دارم به شدت، اما اینکه کسی این یه فیلم ناامید کننده بسازه، من نمیتونم بهش بگم این سیاه نمایی کرده. به شخص خودم سعی میکنم تو فیلمام امید رو زنده نگه دارم، اما نمیتونم به اون فیلمی که واقعا یه فیلمی ساخته، یک مسئله اجتماعی رو مطرح کرده، نیتش هم نیت خیری بوده، من اساسا میگم آدم ها نیت خیر دارن برای یه موضوعی، نمیتونم اونو بگم که چی.
آقای بنان، این حالا شرح موضوعی که شما داشتید، از یک طرف بحث دخالت نهادهای خارج از وزارت ارشاد رو اشاره کردید و مورد خود وزارت ارشاد که گفتید که آخرین مرحله قرار میگیره. بخوایم چون باید بحثم جمع‌بندی بکنیم،
من آخرین مرحله و منظورم این نیستش که تو مرحله آخر نظر، نه، از ابتدا تا انتها هست، منتها بعضی از فیلم‌ها
مشکلاتشون باید جای دیگه حل بشه،
مسائلی دارن که باید جای دیگه برن مسائلشون رو حل بکنن دیگه، اینم هست.
و پیشنهاد خودتون توی این شرایط چیه؟ ما نیازمند تصویب قانون جدیدی هستیم توسط مجلس، یا قدرت دادن بیشتر به وزارت ارشاد هستیم، انتخاب افراد قوی تر در وزارت ارشاد و سازمان سینمایی هستیم؟ پیشنهادتون با توجه به این شرایط چیه آقای بنان؟
ببینید، افراد قوی تر که وقتی که حضور داشته باشن مسائل رو بهتر حل میکنن. حالا این یه مسئله‌ای که تو همه حالت در حقیقت معنی،
آخه یه زمانی اگر واقعا شرایط به این شکل باشه که خیلی ها بخوان دخالت بکنن، افراد قوی هم شما بذاری طبیعتا کارایی نخواهند داشت دیگه، چون باز اون نهادها دارن کار خودشون رو انجام میدن.
بالاخره اون همین که اسم قوی روشون گذاشته میشه، راهی پیدا میکنن برای اینکه مسائل خودشون رو پیش ببرن. یکی از مسائل مملکت در حقیقت مشکلاتی که وجود داره، تو برخی جاها آدمایی که در حقیقت یه مقدار ضعیف هستن یا چیز هستن، تو عرصه مدیریت دستشونه. حالا نمیدونم، بالاخره تو ارشاد هم همین موضوع وجود داره. اما یه نکته ای رو من میخواستم بگم، چند وقت پیش به این فکر میکردم که اساسا شاید اگر یک مسائل فرهنگی و مسائل هنری در حقیقت از قالب دولت در بیاد بهتر باشه. یعنی الان تو سوال خودتون پرسیدین که مثلا فرض مثال دولت قبلی بهتر بود یا دولت جدید بهتره یا فلان بهمان،
گفتم تفاوتی بود بین دو دولت یا نه
جان؟
گفتم تفاوتی بود. بله. توی این بحثای حالا نظارتی که فرمودید نبودش،
اونا هم همین میزان یه مقداری مثلا دولت قبلی کمتر چیز میکرد دیگه، یعنی یه مقداری مراعات بیشتری میکرد، ولی بالاخره تفاوت چندانی که فکر بکنید داشته باشه، نه، اونجوری نبوده، لااقل برای خود من نبوده.
بله، اون مورد خودتون رو بفرمایید، گفتید که از دولتی بودن خارج شد.
من داشتم وقت پیش به این فکر میکردم که اصلا از ذیل دولت باید در بیاد. این مسئله مدیریت فرهنگی یک مسئله جدیه، یعنی اینجوری خیلی داره سلیقه‌ای باش مواجه میشه، قانون درستی هم سرش وجود نداره، نیاز به آپدیت کردن قانون‌ها وجود داره که این اتفاق نمی‌افته، به خاطر اینکه اساساً مسئولینی که دارن در رابطه با این موارد طرح و لایحه می‌نویسن شناختی از فضای فرهنگی ندارن. و این خودش خیلی لطمه میزنه. اون موقع میگم به این فکر میکردم که ای کاش مثلا یک جایی وجود داشت که فرهنگ و مماهوب فرهنگ میدید و این میزانم محدودیت نداشت، یعنی لااقل برای سینما ما هر چقدر سینمامون پویاتر باشه جامعهمون پویاتره، هر چقدر سینمامون ضعیف و ضعیفتر بشه جامعهمون رخوت بیشتری داره. به زعم من چون واقعا پیگیری کردم و خوندم و دیدم که چقدر سینما میتونه موثر باشه تو رویکرد آدمها، تو زندگی آدمها، تأثیری که میتونه داشته باشه، باید از حد اکثر ظرفیت در حقیقت این هنر استفاده کرد که
این خارج شدن مدیریت فرهنگی رو یه خورده، حالا وقتمون خیلی کمه، بیشتر توضیح میدید راجبش چجوری میشه؟ از دولت زیر مجموعه دولت
من نمیدونم چجوری میشه، واقعیتش رو بخوای من نمیدونم چجوری میشه، ولی ببینید توی اصلا وقتی که نهاد دولتی، من مثلا میخوام به دولت، فرض مثال راجب دولت میخوام فیلم بسازم، یه بخشی از دولت، یه وزارتخونه، یه بخشی از یک وزارتخونه، یه اتفاقی افتاده فرض مثال، یا نه مثلا راجب هر چیزی دولت، این که میگن سیاه نمایی، میان میگن آقا مسائلی که ما ایجاد کردیم و تو نگم، بعد اینجاست که تناقض پیش میاد. ببینید الان مثلا من راجع به هر موضوع اجتماعی که بخوام فیلم بسازم یه بخشش برمیگرده به دولت دیگه، درسته؟
بله.
خب اون معترض میشه، میگه اون برای چی راجع به این چیز میخوای فیلم بسازی، بیا راجع به اینش بساز. خب میگه من اینه دارم میبینم، این مسئله است، این بعد اصلا موضوع من اینه، میگه من اصلا عشق و اینا نمیفهمم، نمیدونم خنده و اینا نمیفهمم، این آدم باید این کارو بکنه. میدونید عرضم چیه؟ ببینید اگه نگاه نقد منصفانه در یک موضوع وجود داشته باشه هم اینجا تحت شعاع قرار میگیره، میگه آقا اساسا منو نقد نکن. برای همینه گفتم مسئولین میان میگن که آقا ما یه بار تلخی رو بریم ایجاد میکنیم، بقیه دیگه ایجاد نکنن دیگه، تو برو فیلم خنده دارتو بساز. با احترام به همه فیلم های کمدی که الان هست، من اصلا فیلم کمدی لازمه اصلا شکی درش.
شما فیلم چهارم کمدی نمیسازی آقای بنا؟ الان شرایطش راحته؟
فکر نکردم راجبش.
اصلا الان کاری رو دارید برات؟
یکی دو تا فیلمنامه هستش که اگه خدا بخواد میخوام شروع کنم، البته اگه دیگه عمری باشه دیگه،
برای جشنواره انشالله دیگه.
نمیدونم کی بشه. ببین الان سخته ساختن فیلم، واقعا به خصوص تو زمانه الان واقعا سخته. ما به مسئله اقتصاد سینما هم هست دیگه. الان شما میگین کمدی بساز برای اینکه یه تضمینی برای گیشه و فروش وجود داره، خب
هم تضمین داره هم راحت تره دیگه.
بله راحت تره. خب بعد خب دغدغه‌های خودم چیه مثلا؟ میدونی دردم چیه؟ اینا مسائلی هستش که بالاخره بهش فکر میکنیم و باید بهش براش نتیجه بگیریم. نکته‌ای که وجود داره این هستش که احساس میکنم باید فیلم‌های جدی‌تری هم ساخته بشه یه مقداری. ببین الان مسئله ای که هست سرمایه گذاری تو فیلم های اجتماعیه. خدا رو شکر مثلا فیلم ملاقات خصوصی فروش خیلی خوبی داشت الحمدلله، ولی با همه این فروشی که داره مثلا پول خودش هنوز بر نگشته. میدونی درزن چیه؟
چقدر هزینه ساخته شده بود؟
تقریبا 17 میلیارد تومان هزینه شده بود برای ساخت فیلم.
یعنی تا تقریبا زب در سه بکنیم تا 50 باید بره.
بله بله.
الان 30 میلیارد دیگه فروشتون، درسته؟ 34 میلیارد؟
نزدیک 32 میلیارد شده الان. آره. ولی نکته‌ای که وجود داره الان به راحتی نمیشه چیز کرد. به راحتی نمیشه دیگه فیلم ساخت. الان هزینه تولید فیلم هم بالا رفته.
این آقای بنان یه نکته تلخی هم داره ها. خب تو خبرها داشتیم وقتی فیلم شما از 30 میلیارد رد شد، عنوان پرفروش‌ترین فیلم کلن سینمای اجتماعی رو ملاقات خصوصی گره، ولی خب این فرمایش شما که هنوز هزینه ساختش رو در نیاورده یکی از اون عجایب سینمای ایرانه که واقعا اقتصاد بیماری داره.
بله در حقیقت. بعد نکته مهمتر این هستش که ببین با ظرفیتی که فیلم داشت بالاتر از این فروشه، برمیگرده به شیوه اکران دیگه. ببین ما الان در حال حاضر نیاز به دو برابر ظرفیت موجود داریم برای اینکه فیلم‌ها بتوانن پول خودشونو برگردونن. این نه فقط برای فیلم ملاقات خصوصی که بقیه فیلم هم همین.
ظرفیت سالن نمایش منظورتونه؟
سالن نمایش دو برابر این چیزی که الان هست با توجه به کیفیت اکران، یعنی مثلا 7 هفته و 10 هفته که قوانینی هستش که تو فصل‌های مختلف اجرا میشه، با توجه به کیفیت اکران برای اینکه تضمینی برای فروش داشته باشه ظرفیت سالن‌های سینمای ما باید دو برابر بشه، یعنی همین چیزی که الان داریم می‌بینیم اگه دو برابر بشه و فیلم قابلیت اکران داشته باشه و مخاطب رو بتونه به سینما بکشونه، اون وقت میتونیم بگیم که فیلم‌ها توانایی اینو دارن که پول خودشونو برگردونن، وگرنه ظرفیت محدوده.
بله
اغلب فیلمایی که الان داره اکران میشه ضرر مطلقه، میدونی درزم چیه، یعنی اصلا به هیچ پول تبلیغات و فلان و بهمان و اینا رو بذارن کنار فقط اکران شده، میدونی درزم چیه.
بله
راجب این خاصه بیشتر راجب فیلم اجتماعی و فیلم های غیر کمدی دارم من صحبت میکنم. این خیلی مهمه که بالاخره شناخت از فیلم اجتماعی و در حقیقت درک این موضوع خیلی میتونه کمک بکنه که اون فیلم بتونه سرمایه‌اش رو جذب کنه. من به دوستان ارشادم میگفتم و در حقیقت
فقط من خیلی عذر میخوام آقای بنام، وقتمون رو به پایانه، در حد 30 ثانیه تا یک دقیقه بحث و جمع‌بندی بفرمایید.
خدمت شما عرض شد دیگه نکته‌ای که وجود داره در رابطه با سینمای اجتماعی ظرفیت زمانی برای در حقیقت اکران هست، یعنی الان تو قالب 7 هفته هیچ فیلمی نمیتواند، هیچ فیلمی اصلا شما بگو 10 میلیارد تومان هزینه فیلم شده، خب توانای بازگشت فیلمو نداره. این تو طول زمانه هیچ فیلم سینمایی فیلم اجتماعی به نظرم در طول هفته فعلحال بیشتر از 2.5 میلیارد نمیتونه بفروشه، بنابراین لازمه که با یه دید مثبت‌تری به این ماجرا نگاه بشه و اجازه بدن فیلمایی که داره میفروشه ادامه پیدا کنه فروشش، حالا سالونش کم میشه مهم نیست ولی ادامه داشته باشه اکران که.
خیلی خیلی ممنون آقای بنان، وقتمون توی این بخش به پایان رسیده، برای شما آرزوی موفقیت دارم، امیدوارم حالا نمایش فیلمتون که ادامه داره همچنان
بله
بتونه به عدد بالاتری برسه و خیلی زودتر هم شاهد ساخت فیلم جدیدتون باشیم. ممنون از وقتی که به ما دادید.
سپاسگزارم، ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
تحلیل و بررسی، نقد محتوا در سینما معیار.
به عبارت بهتر سینمای ما معمولاً تحت تأثیر نوعی از سینماست که تو اروپا بیشتر کار کرد داره.
گفتار روی متن به یک مدیوم تصویری مثل سینما آسیب میزنه، به خاطر اینکه چیزی که ما میتونیم پرداخت بکنیم در درجه اول چه حاجت به دیالوگ و در واقع گفتار.
هر پنجشنبه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
روند حرکت سینمای ما میلانی رو از دو زن رسونده به سوپرستار.
میتونست توی عید اکران بشه، جای خیلی از فیلم‌های دیگه 5 و 6 ماه اکران شدن اکران بشه، یه تبلیغات خوب تلویزیونی داشته باشه، اینجوری هم آقایون با تانک روی فیلم رد نشن.
همون دهه 60 همون مدیران فرهنگی، همون سینماگرا، همون وزیر فرهنگ دهه 60 که بعداً رئیس جمهور شد و اجازه ورود جمشید هاشمی به سینما رو نمیدادن.
سینما معیار، پنجره جدید رو به سوی سینمای ایران.
وقت شما به خیر شنوندگان و همراهان سینما معیار. گفتگوی من با آقای امیر بنان تهیه کننده سینما رو شنیدید. برمیگردیم داخل استودیو و در خدمت آقای اورنگ هستیم. آقای اورنگ نکته خاصی دارید راجع به صحبت آقای بنان؟
بله ببینید دوستان دوچار مشکل میشم و خیلی هیجانی صحبت میکنم. من فکر کنم حدود 30 سال پیش بود یه مطلب نوشتم که سینما باید قانون داشته باشه. بارها هم تکرار کردم گفتم این سینما یه قانون داشته، بره دولت تصویب بشه، بره تو صحن مجلس، اونجا هم تصویب بشه. وقتی اینطوری باشه با تغییر دولت ها اتفاق نمیافته، یعنی همه بر اساس اون رفتار کنن. اگرم در طول زمان بالاخره زمان پیش میاد اتفاق میفته، دوباره میره تو صحن مجلس، اون تغییرات ایجاد میشه. یعنی شخصی نیست که من به عنوان رئیس سازمان سینمایی یا مثلا معاون هنری بشینم اونجا برای خودم یه مقررات بذارم. همیشه هم این مورد پیدا کرده دیگه. شما اگه بدونید چیکار باید بکنید دچار این دردسرا، دچار ممیزیا نمیشید دیگه، چون فیلم برای خودتون مهمه.
اینی که مدیریت تو صحبت آقای بنام بود، مدیریت فرهنگی از زیر مجموعه دولت خارج